ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید. صدای ما رو در آخرین ساعت‌های آخر دوشنبه شب هفتم مرداد ماه میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در دوشنبه شب با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با چندین گزارش و گفتگو و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم و همکارم مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در قاهره با محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری موقت مصر و نبیل فهمی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. این دومین سفر اشتون به قاهره در سه هفته گذشته است. محمد البرادعی و کاترین اشتون بر لزوم پایان دادن به خشونت و مشارکت تمام احزاب و رهبران سیاسی در اجرای نقشه راه آینده مصر تاکید کردند. کاترین اشتون یک شنبه شب وارد قاهره شد و در تلاش برای حل بحران این کشور قرار است با جنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر و سران حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین هم دیدار کند. علی العریض نخست وزیر دولت انتقالی تونس پس از تشکیل جلسه اضطراری کابینه اعلام کرد که انتخابات عمومی این کشور در 17 دسامبر 26 آذر ماه آینده برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر تونس با رد خاص مخالفان برای استعفای دولت گفت که کابینه او نه به خاطر چسبیدن به قدرت بلکه به خاطر وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارد تا برگزاری انتخابات عمومی بر سر کار می باند. این برای اولین بار است که دولت انتقالی به رهبری حزب اسلامی النهضه تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام می‌کند. در پی ترور محمد براهیمی از سیاستمداران سکولار منتقد دولت و عضو مجلس مؤسسان این کشور، تنش در تونس بالا گرفته و اپوزیسیون خواستار استعفای دولت انتقالی شده است. دولت تونس این ترور را محکوم کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سرگیری مذاکرات صلح میان تشکیلات فلسطینی و اسرائیل را گامی به پیش خواند، اما گفت که دشوارترین مسیر آن هنوز طی نشده است. اوباما ابراز امیدواری کرد که فلسطینی ها و اسرائیل مذاکراتشان را با حسن نیت آغاز کنند. قرار است این مذاکرات تا ساعتی دیگر در واشنگتن از سر گرفته شود. تسیپی لوینی وزیر دادگستری اسرائیل و صاحب اوراقات از مذاکرات از مقام‌های ارشد تشکیلات فلسطینی سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده صلح را بر عهده دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مارتین ایندیک سفیر سابق این کشور در اسرائیل نماینده آمریکا در مذاکرات خواهد بود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مراسم تحلیف حسن روحانی از ساعت 3:30 روز یکشنبه 13 مرداد در مجلس برگزار می شود. نایب رئیس مجلس همچنین تاریخ برگزاری مراسم تنفیذ رئیس جمهوری جدید ایران را روز شنبه 12 مرداد اعلام کرد. رئیس اداره تشریفات مجلس روز یکشنبه از قطعی شدن حضور مقام‌های ارشد 40 کشور در مراسم سوگند حسن روحانی در تهران خبر داد، اما فهرست دقیق مهمانان اعلام نشده است. 34 تن از نمایندگان ادوار اهل سنت در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادهی به حسن روحانی از او خواستن از نیروهای شایسته و مجرب اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلب چاپ شده، امضا کنندگان به مشارکت وسیع اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رأی آنها به حسن روحانی اشاره کرده و از او خواستن بدون توجه به کارشکنی‌ها در تحقق وعده‌های او برای رعایت حقوق اهل سنت و به کارگیری آنها در اداره کشور، نیروهای شایسته آنها را به کار گیرد و مرهمی بر زخم‌های این اقلیت مذهبی در کشور باشد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست. نگرانی خانواده حسین رونقی زندانی سیاسی در مورد وضعیت جسمی او و هشدارشان درباره در خطر بودن جان فرزندشان در زندان.
کلیه‌هاش مشکل داره، کلسات گوارشش مشکل داره، امکانات پزشکی اونجا نیست، باید هر چه سریع‌تر بیاد بیرون تحت درمان کلیوی قرار بگیره.
تیم ملی کشتی نوجوانان ایران به دلیل مشکل مالی و بدهی موفق به ترک مغولستان نشد.
در مغولستان قاعدتا ایرانی نبود اونجا و تیمم نتونسته این پول رو جور کنه و ناگزیر هتل رو ترک کردند و به جای فرودگاه به جای دیگری رفتند.
با ما بمونید، بیشتر میشنوید. در عراق چندین انفجار همزمان در شهرها و مناطق شیعه نشین دست کم 60 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشته. خبرگزاری ها گفتند که به احتمال زیاد این عملیات که با استفاده از خودروهای مملو از مواد منفجره انجام شده به شکل هماهنگ و با هدف قرار دادن شیعیان جنوب عراق صورت گرفته. در همین زمینه نادر صدیقی گزارشی تهیه کرده.
روز دوشنبه موجی از انفجارها در نقاط شیعه نشین عراق و از آن جمله در جنوب این کشور ده‌ها قربانی گرفت. خبرگزاری ها می گویند که 17 انفجار در نقاط مختلف ولی به طور هماهنگ انجام شده و اوج عملیات گروه های ستیزگر و از آن جمله القاعده است که شیعیان عراق را هدف قرار دادند و این همه بازتابی از جنگ های فرقه‌ای در کشور همسایه سوریه نیز هست. به گفته پلیس و شاهدان عینی در شهرک شیعه نشین صدر بغداد، وانتی در برابر گروهی کارگر شیعه توقف کرد و راننده از آنان خواست تا سوار وانت شوند. وی سپس ناپدید شد و اندکی بعد وانت با سرنشینانش منفجر شد. به گزارش رویترز، در بصره نیز انفجارهای مشابهی چندین قربانی گرفت. دو شاهد انفجارهای بصره در این مورد چون این توضیح میدهند.
اتومبیلی که در اینجا پارک شده بود به یک بار منفجر شد که بر اثر آن چندین تن کشته و بسیاری زخمی شدند. اتومبیل دیگری همراه با رانندهش به آتش کشیده شد و یک مرد هم در درون یک اتوبوس به قتل رسید. این عملیات به چند مغازه هم آسیب زد.
ما اینجا ایستاده بودیم که وانتی از راه رسید و در فاصله کمی پارک کرد. دو خودروی دیگر هم اونجا پارک کرده بودند. یک دقیقه بعد وانت منفجر شد.
انفجارهای روز دوشنبه که ادامه انفجارهای مداوم طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته است، تأکیدی بر از هم گسیختگی امنیتی در عراق محسوب می‌شود که از آغاز سال میلادی جاری، یعنی در کمتر از 7 ماه، 4000 تن از شهروندانش تومه انفجارهای تروریستی شدند. این آمار را گروه موسوم به گروه ناظر بر عراق با شمارش پیکر کشته شدگان ارائه کرده و میگوید که تنها در ماه جاری ژوئیه بیش از 810 عراقی در حمله های ستیز جویان جان باختند. مایکل روبین از اعضای ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن، عامل اصلی این کشتارها را رقابت های کشورهای قدرتمند پیرامون عراق، عربستان سعودی، ترکیه و تا حدودی ایران میداند.
شما سرانجام باید انگشت بر موضوع کلیدی بگذارید. بی پرده باید اضافه کرد که منافع همسایگان عراق و به ویژه ترکیه و عربستان سعودی در تداوم و تشویق اختلافات فرقه‌ای در عراق است و این بر عهده شهروندان این کشور است که با تکیه بر ناسیونالیسم عراق دخالت‌های ترکیه، عربستان و همچنین ایران را رد کنند.
گریگوری باستین، نماینده سازمان ملل در عراق، ضمن ابراز نگرانی از افزایش اعمال تروریستی و احتمال تجدید پیکارهای فرقه‌ای در این کشور، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت عراق از خشونت‌های پی در پی که در ماه رمضان رکورد تازه‌ای به جای گذاشته زخم‌های عمیقی خورده است. انفجارها در شهر کوت در جنوب خاوری بغداد، در شهرک محمودیه در 30 کیلومتری جنوب بغداد، در سماوا، در بصره و در محله‌های حبیبیه، حریه، بیا، اور، شرطه، قدیمیه، رساله، توپچی و ابودشیر و شهرک صدر بغداد روی داده‌اند. مؤید الحیدری، روزنامه‌نگار پیشکسوت عراقی و از اعضای ارشد بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، به رادیو فردا میگوید که اکثریت بزرگ عراقیان از مرزبندی‌های فرقه‌ای و اعمال تروریستی بیزارند.
اگرچه بعضی رفتارهای فرقه گرایی در جامعه وجود دارد که ممکن است از سوی بازماندگان رژیم صدام و سیستم پیشین عراق به ارث رسیده باشد، ولی به خاطر داشته باشید که درصد بزرگی از مردم عراق در این فرقه گرایی ها بی‌طرف و حتی لیبرال هستند.
خبرگزاری رویترز در گزارش جداگانه می گوید که ستیز جویان از چندی پیش بار دیگر به جلب و جذب افرادی از سنیان پرداختند و این در حالی است که جنگ‌های داخلی سوریه نیز سنیان و شیعیان را در گستره بزرگتری در برابر یکدیگر قرار داده است.
روز دوشنبه گروه‌های ارشد مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی راهی واشنگتن شدند، شهری که میزبان گفتگوهای طرفین بعد از ماه‌ها توقف است. آخرین باری که رهبران فلسطینی و اسرائیلی در واشنگتن و شرم الشیخ دیدار کردند سپتامبر سال 2010، حدود 3 سال پیش بود. حالا مذاکره کنندگان ارشد از هر دو سو راهی واشنگتن شدند تا شاید زمینه مذاکرات اصلی فراهم بشه. درباره روندی که از روز دوشنبه با سفر هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی به آمریکا آغاز شده، آنا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی کرده با یوسی میکلبرگ، مدیر بخش روابط عمومی و علوم اجتماعی در دانشگاه ریجنت لندن.
به نظر من این دیدار که در واشنگتن انجام می شود و پس از تلاش‌های بی‌وقفه وزیر خارجه آمریکا ممکن شده، موضوع مهمی است. اسرائیل روز گذشته اولین حرکت در راستای اعتمادسازی را انجام داد و دستور آزادی 104 زندانی را صادر کرد. برخی از آنها، آنطور که اسرائیلی‌ها می‌گویند، دستشان به خون اسرائیلی‌ها آلوده بوده. در نتیجه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. اما نباید فراموش کنیم که این روند در 20 سال گذشته در جریان بوده و نتیجه‌ای نداده. حتی در بعضی اوقات این مذاکرات به نتیجه‌های منفی هم منجر شدند. موضوع دیگر این است که این مذاکره اصلی نیست، بلکه گفتگو برای مذاکره است و اینکه این مذاکرات چه زمانی و در چه قالبی انجام شود. در نتیجه به نظرم این قدم اول مهم است، اما باید آن را با خوشبینی محتاطانه تحلیل کنیم.
از مذاکره برای مذاکره گفتید. یکی از دلایل توقف گفتگوی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها موضوع شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس بوده. به نظر شما این موضوع امروز چه نقشی ایفا می‌کنه؟ یا اسرائیل آماده توقف این شهرک‌سازی‌ها هست؟
به نظر من یکی از موفقیت‌های جان کری در پیشبرد گفتگو این بود که پیش شرط‌های گفتگو از سوی طرفین را محدود کرده است. فلسطینی‌ها خواستار توقف فوری شهرک‌سازی هستند و اسرائیل می‌خواهد به عنوان یک سرزمین یهودی به رسمیت شناخته شود. با محدود کردن این پیش شرط‌ها حداقل می‌توان طرفین را بر سر میز آورد و آنها را ترغیب به گفتگو درباره مذاکره کرد. این گفتگو مهم است. البته کسی هم نمیتواند تضمین کند که موفق شود و به مذاکره اصلی منجر شود. صاحب عرقات فلسطینی و زیپی لیبنی اسرائیلی هر دو تجربه فراوانی در این زمینه دارند. اگر طرفین واقعا تمایل به مذاکره داشته باشند، به نظر من نه تنها شهرک‌سازی باید متوقف شود، بلکه باید درباره نحوه از بین بردن شهرک‌ها مذاکره شود. به نظرم توقف شهرک‌سازی بیشتر جنبه نمادین دارد و موضوع مهمتر چگونگی برطرف کردن این شهرک‌ها و همچنین تشکیل یک سرزمین فلسطینی پر انرژی است.
وقتی از موضوع اسرائیل و فلسطین صحبت می‌کنیم، نمی‌توان اون رو خارج از منطقه پرتنش خاورمیانه بررسی کرد. آیا اوضاع کنونی خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیری بر این روند مذاکرات داره؟
به نظرم هم تأثیر دارد و هم ندارد. اصل این است که لزوم دستیابی به صلح بین اسرائیل و فلسطین مثل پیش همانقدر مهم است. اما از سوی دیگر وضعیت منطقه بسیار متفاوت از گذشته است. شاید بد نباشد که کشورهای منطقه درگیر مسائل دیگر هستند و آنچنان نمیتوانند بر روی مذاکرات صلح تمرکز کنند و یا شاید حتی تأثیر منفی بگذارند. البته از آن سو هم برخی کشورها که همکنون درگیر مشکلات داخلی خود هستند شاید می توانستند برای این روند مذاکرات مفید واقع شوند.
منظورتون مثلا مصره؟
بله، مصر مثال خوبی است. دولت مصر پیش از برکناری توانست مفید هم واقع شود و با تأثیری که بر حماس داشت حتی از ادامه درگیری نظامی جلوگیری کرد و آتش بس اعلام شد. به نظرم مورد به مورد تأثیر این بی‌ثباتی در خاورمیانه متفاوت است. مورد دیگر موضوع سوریه است که تا چه حد دو طرف را درباره مذاکره و ضرورت دستیابی به صلح هدایت می‌کند. مثلا وضعیت فلسطینی‌های پناهنده به سوریه و لبنان تا چه حد مذاکره کنندگان فلسطینی را به سوی گفتگو ترغیب می‌کند. به هر حال شاید این یکی از آخرین فرصت‌های گفتگو بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها با حمایت آمریکاست پیش از آنکه منطقه خاورمیانه دچار تغییری غیر قابل پیش بینی شود.
مذاکره اسرائیلی ها و فلسطینی ها در واشنگتن. این موضوع گفتگو هانا کاویانی از رادیو فردا بود با یوسی میکلبرگ، مدیر بخش روابط عمومی علوم اجتماعی در دانشگاه ریجنت لندن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بشنویم در ایران گزارش کمیته حادثه 22 بهمن ماه سال گذشته که در قوم اتفاق افتاد روز دوشنبه در مجلس قرائت نشد. قرار بود این گزارش که به برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس اختصاص داشت در جلسه علنی مجلس قرائت بشه. از بهروز کارونی بشنویم.
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه از به تعویق افتادن قرائت گزارش حادثه برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی خبر داد. این عضو کمیته حقیقت‌یاب حادثه 22 بهمن قم به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به قرائت نشدن گزارش در جلسه علنی مجلس، قرائت مجلس به سه‌شنبه چهارشنبه هفته آینده موکول شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز گفت اصرار داشتم و علاقه‌مند بودم گزارش حادثه 22 بهمن قم در مجلس قرائت شود، اما چون در حال بررسی یک طرح بودیم راه آیین‌نامه‌ای برای قرائت آن پیدا نکردیم. این در حالی بود که بسیاری از رسانه‌ها و همچنین منصور حقیقت پور رئیس کمیته حقیقت‌یاب 22 بهمن از قرائت گزارش این حادثه در صحن علنی روز دوشنبه مجلس خبر داده بودند. آقای حقیقت پور روز یکشنبه تهیه این گزارش را مطالبه رهبری و مراجع تقلید دانست، اما گفت در حال حاضر برخی مسئولان کشور من و آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را برای جلوگیری از قرائت این گزارش تهدید کردند. او با اشاره به اینکه گزارش در چند سطح تهیه شده و یک سطح آن خیلی محرمانه است، از تهدید کمیته حقیقت‌یاب 22 بهمن توسط خیلی از مقام‌های عالی رتبه کشوری خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام مقام‌ها این تهدید را انجام دادند. حسین نقوی حسینی، عضو کمیته حقیقت‌یاب حادثه 22 بهمن قم گفته بود گزارش 700 صفحه است و در آن به تمامی اسامی اشاره شده، ولی گزارشی که در صحن قرائت می‌شود تنها 7 صفحه است. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به 22 بهمن سال گذشته باز می‌گردد که دی ضمن دادن شعار علیه او اقدام به پرتاب مهر نماز، کفش و نعلین کردند و مانع ادامه سخنرانی او شدند. این سخنرانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران در سال 57 انجام شد. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی پس از آن به وقوع پیوست که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه ایران را به سوء استفاده اقتصادی از روابط خانوادگی خود متهم کرد و به منظور اثبات این موضوع نواری که از مکالمات او را برای نمایندگان مجلس پخش کرد. اما در مورد اشخاصی که اقدام برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی کردند، حسین نقوی حسینی عضو کمیته حقیقت‌یاب روز 27 تیر به روزنامه بهار گفته بود که بعضی از اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی حمله به سخنرانی رئیس مجلس نقش داشتند.
درباره مطرح نشدن گزارش کمیته حادثه بهمن ماه سال گذشته برای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم شنیدید. بهروز کارونی گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک گزارش دیگه بشنویم درباره ورزشکاران ایرانی. وضعیت مالی بعضی از فدراسیون‌های ورزش ایران از جمله فدراسیون کشتی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. در تازه‌ترین اتفاق تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران به دلیل مشکلات مالی و بدهی نتونست در زمان تعیین شده و بعد از پایان رقابت‌های آسیایی در مغولستان این کشور رو به مقصد ایران ترک کنه و به کشور برگرده. گزارش آپتین صدر رو بشنویم.
این بار هم بی پولی برای یک کاروان ورزشی ایران دردسر آفرید و تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان به دلیل بدهی و مشکل مالی از پرواز به سوی ایران باز ماند و در مغولستان سرگردان شد. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران در شرایطی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در مغولستان شدند که نه تنها تدارک مناسبی برای آماده سازی آنان انجام نشد، بلکه سفری سخت و پرحاشیه را نیز پشت سر گذاشتند. اوج مشکل زمانی بروز کرد که مغول‌ها به دلیل پرداخت نشدن پول هتل محل اقامت ملی پوشان اجازه خروج به کشتیگیران ایران را ندادند. باشگاه خبرنگاران جوان در خبر مربوط به این اتفاق نوشت که بر اساس شنیده‌ها حتی مدیر هتل محل استقرار اعضای تیم کشتی فرنگی نوجوانان به دلیل پرداخت نکردن هزینه هتل گذرنامه نفرات تیم را گرو نگه داشته و اعلام کرده تا زمان تسویه حساب از سوی فدراسیون کشتی آنها را پس نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، متولیان فدراسیون کشتی بنا به دلایل نامعلومی از ابتدا هزینه تیم نوجوانان را فراهم نکرده و درست در دقایق آخر به تکاپو افتادند. مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی، با بیان اینکه این اتفاق ضربه روحی بدی را به کشتیگیران نوجوان ایرانی وارد می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
فارغ از تبعاتی که این ماجرا داره، توی رده سنی نوجوانان فوق‌العاده تأثیر منفی می‌ذاره روی روحیه این بچه‌ها. بر طریق اونا به ایران برخواهند گشت، ولی بسیار صدمه روحی سنگینی به اونا خواهد بود. سوابقی رو خاطرم هست که تیم در هتل‌های نامناسب اسکان پیدا کرده یا بودجه تیم اعزامی هم بوده. حتی موارد اون شکلی هم خیلی ناراحت کننده است برای ورزشکارا که احساس میکنن نماینده یک کشور نیستن، احساس میکنن تیم ملی نیستن و به کار اونا ارزشی داده نشده از سوی مسئولینی که اونا رو اعزام کردن به اون مسابقات. اما اتفاقی مثل این ماجرای اولانباتور دیگه اصلا نوبرانه است در تاریخ ورزش ایران. مواردی بوده که تیم با کمبود منابع مالی مواجه شده و به طور مثال پول از خود اعضای تیم گرفته یا ایرانیان مقیم اون کشور. این ماجرا حتی در ترکیه هم اتفاق افتاده برای تورنمنت نوجوانان که اونجا انجام شد. ایرانیایی که اونجا هستن میان مبلغی رو به سرپرست قرض میدن یا حتی کمک میکنن بلاعوض و تیم برمیگرده. اما خب در مغولستان قاعدتا ایرانی نبوده اونجا و تیمم نتونسته این پول رو جور کنه و ناگزیر هتل رو ترک کردند و به جای فرودگاه به جای دیگری رفتند که در این مورد هم چیزی اعلام نکرده فدراسیون کشتی.
در همین حال مجید جهاندیده، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: هیچ کس در فدراسیون کشتی پاسخگوی ما نیست و تنها رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی، کارهای ما را پیگیری می‌کند. آقای جهاندیده همچنین گفت: شنبه و یک شنبه 14000 دلار پول برای ما فرستادند که آن هم هزینه‌ای بود که باید پرداخت می‌کردیم تا پاسپورت‌های خود را آزاد کنیم. بعد از پرداخت کردن پول هتل، دیگر هیچ پولی برای خرید بلیط و خوراک نداشتیم. مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا روز جمعه 4 مرداد ماه در شهر اولانباتور مغولستان به پایان رسید و تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با مجموع 8 مدال و 78 امتیاز با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته روی سکوی سوم رقابت‌های قهرمانی آسیا ایستاد، رتبه‌ای که با توجه به شرایط ویژه تدارکات و اعزام دشوار دور از انتظار نبود. این وضعیت زمانی نگران کننده تر می‌شود که همین نوجوانان خسته از رقابت‌های آسیایی با چنین اوضاع و احوالی باید به زودی راهی رقابت‌های جهانی صربستان شوند.
احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی که در بند 350 زندان اوین هست، در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تمدید نشدن مرخصی درمانی فرزندش ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکن است جان فرزندش در خطر باشه. حسین قویمی از رادیو فردا با احمد رونقی ملکی صحبت کرده در مورد وضعیت جسمانی پسرش در اوین.
31/2/92 ما ایشون را به زندان تحویل دادیم. موقعی که تحویل دادیم باشون برخورد خوبی نداشتن و 10/4/92 هم آورده بودیم بیمارستان. بعد از اونجا هم رفتیم و درخواست مرخصی نوشته بودن بردن دادستانی دادن. چون خونریزی گوارشی هم داشته، ناراحتی گوارشی هم داشته، مشکلات دیگه هم داشته. بهشون هنوز در مورد مرخصی جواب ندادن. بعد وضعیتشان زیاد خوب نیست. کلیه‌هاش مشکل داره. پروستاتش مشکل داره. گوارشش مشکل داره. امکانات پزشکی اونجا نیستش. متخصص نداره. دارو وجود نداره. و باید هر چه سریع‌تر بیاد بیرون تحت درمان کلیوی قرار بگیره.
آقای رونقی ملکی، شما در نامتون به دادسرای عمومی و انقلاب نوشتین که جهت حفظ و نگهداری کلیه راست حسین رونقی مدام نیاز به مراجعه به متخصص داره. ایشون فقط یک کلیه داره؟
البته کلیه ها اونجا چی 99% از کار افتاده، تحت درمان قرار میگیره. کلیه راستشه و اون کلیهش هم تحت دیگه شرایطش من نمیدونم، ولی مداری چیش داده بودم به امون که دودن 80-90% از کار افتاده. باید هر دوتا کلیهش هم تحت درمان قرار بگیره.
آقای رونقی، وکیل پسرتون حسین رونقی چی میگه؟ آیا با مقام‌های قضایی در این زمینه تماس گرفتین که ایشون مرخصی بدن؟
من چون مرخصش مربوط به دادرسان تهرانه، ما خودمون چندین نامه نوشتم به مسئولین دیگر، رئیس زندان، کارشناسش، دکتر آقای لاریزانی و همه اونا که دستن در کار بودن. من نامه نوشتم که وضعیت فرزند من خوب نیست، خوابش وخیمه، در زندان بگونه امکان خطر جانه داره، ولی هیچ کس هم تا کنون جواب قانونی نداده، توجه نکرده. دو هفته پیش رفتم، من دیدم وضعیتش هم زیاد خوب نبود، هفته هم ازش باز خبر نداریم. برای ادامه درمانم موافقت خودشون هم چه هیچ کنه امکانات ندارن.
خواسته شما از مقام های قضایی ایران چی هست؟
پسرم 31/2/92 تحویل به زندان دادم.
31 اردیبهشت ماه سال 92 پسرتون رفته به زندان. الان خواسته شما، تقاضای شما از مقام های قضایی ایران چی هست؟
من خواسته اینه که اگر به زودی به وضعیت حسین توجه نکنم، چون حسین از نظر کلیوی و نظر گوارش مشکلاتی داره، خودشون هم میدونن مدارکش در تهران دادستانی موجوده، زندان اوین مدارک پزشکیش موجوده. اگر به زودی به حسین توجه نکنم، حسین جانش از دست خواهد داد. من تقاضا اینه که هرچی سریعتر برای آزادی فرزندم یا مرخصی استعلاجی درمانی بهشون بدن که تا تحت درمان قرار بدم، یا ایشون رو آزاد کنن که تا تحت درمان قرار بگیره.
احمد رونقی ملکی بود، پدر حسین رونقی ملکی که در زندان اوین به عنوان زندانی سیاسی نگهداری میشه. حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت میکرد و با آرش ارسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز است که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور احضار و دادگاهی شد. افشین کشتکاری، عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، مدیر مسئول هفته‌نامه کاغذ اخبار و عضو اولین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان و همچنین دبیر شورای موقت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه است. آقای کشتکاری در 16 آذر سال 89 در پی برگزاری تجمع روز دانشجو به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 احضار شد و 25 روز را در بازداشت موقت گذراند. در دوران بازداشت، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شیراز برای این فعال دانشجویی حکم یک ترم محرومیت از تحصیل صادر کرد. تلاش او برای تأسیس کانون‌ها و تشکل‌های مستقل دانشجویی از جمله مواردی بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را حساس کرده بود. چند ماه پس از نخستین بازداشت آقای کشتکاری در آذر ماه سال 89
دادگاه او را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد و 2.5 سال از حکم دادگاه بدوی به حالت تعلیق درآمد. وکیل این فعال دانشجویی فرشید یداللهی بود که خود پس از مدتی بازداشت و زندانی شدن هم اکنون در زندان به سر می‌برد. اجرای حکم 6 ماه زندان افشین کشتکاری در اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شد و این فعال دانشجویی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
برنامه ملاقات آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.